أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سلیم بود که در مورد زیاده آیا دلیل عام می‌داریم که عدم اخلال به زیاده رو در موقع نسیان اثبات کنه. به تناسب به حدیث رفع تمسک شده، حدیث لاتعاد تمسک شده بود. خب البته این حدیث عامی است در خطب فلات. یه سری بحث هایی در مورد حدیث لاتعاد رو مطرح کردیم که ارتباط نیست با این بحث کلی. خب حدیث لاتعاد یه مرحله بحثش اینه که بعضی معارضات این حدیث لاتعاد داره، با این معارضات چه کنیم. عمدهش روایت بود که اون هم مال زراره بود، فرض صلات رو 7 شی دانسته بود نه 5 شی. حالا قبل از اینکه اون بحث رو ادامه بدم، یه نکته ای رو هم یادآوری کنم. اون اینی که بابی در کافی عنوان شده، مشابه این باب هم در فقیه هست، باب فرض صلات، کافی جلد 3 صفحه 271. خب این باب سری روایت هایی که مورد بحث ما مربوط میشه خیلی هاش تو این باب کافی وارد شده. البته این بحث فرض صلاتی که تو این وارد شده، همه جور روایات توش هست، هم روایاتی که در مورد نمازهایی که رکعات نمازی که فرض هست که رکعت اول و دوم هست، هم رکعاتی که سنت هست، هم در مورد افعالی که فرضه و افعالی که سنت هست، همه اینجور چیزها داره. در مورد بعضی چیزهایی که وجوب هم و واجب هم به کار برده، مثلا این روایت زراره نبی جعفر علیه السلام که قول الله عز و جل ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ای موجود و امیده این موجود معنی موجوده، نه به معنی که وقت داره، وقت به معنی وجوب هست اینجا. خب این هم این روایات وارد شده و خب تو روایاتی که من روایاتی که در بحث سابق در مورد رکعت دوم و سوم، رکعت سوم و چهارم سنت هست ذکر کرده بودم، به نظرم یه سری روایات رو ذکر نکرده. الان یه روایت نگاه میکنم، یه روایت زراره دیگه ای یه بعد زراره هم هست، علی ابن ابراهیم و نبی هن ابن عبی و میرن عمر ابن عزینه از زراره نبی جعفر علیه السلام قال 10 رکعات، رکعتان من از ظهر و رکعتان من از رکعت صبح و رکعت المغرب هم این تا آخر، لا یجوز الوهم فیهن و هی الصلاه التی فرضها الله عز و جل المؤمنین فی القرآن. تعبیر فی القرآن اینجا داره و فرز الى محمد صلی الله علیه و آله زاد النبی صلی الله علیه و آله 7 رکعات و هی سنت لیس فیها قرائت انما هو تسبیح و تحریر و تکبیر و دعا فالوهم انما یکون فیهن فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله فی الصلاة المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر و العصر و العشاء الاخره و ورکعتن فی المغرب للمقیم والمسافر. این روایت هم هست. خب تو غیر از اون روایاتی که روایت هفتهی که هست، بعضی روایات هست اونها هم ممکنه فی الجمله توهم تعارض بشه، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان الحسین ابن سعید عن النضر عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود علی ترى ان لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران عجزه ان يكبر ويسبح به يسجد. و خب رکوع سجود رو فقط قرار دیم، به خصوص این روایت تو این روایت هاش خیلی گمیدن در مقام حس بودنش روشنه. بعضی وقتی مشابه این هست که اینقدر روشن نیست حس بودنش، مثل روایت زرارن عهده ما علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و سجود و قرائت سنه فمن ترک القرائه متعمدا اعاد الصلاه و من نسیه فلا شیء علیه. این خیلی روشن نیست که تمام فرائض صلات رو مخاطب بیان کنه، قبلی ها به مقدار روشن تره. خب این رو این جمعش بوده باید ناتواد راحته، چون در واقع این در مقام بیان اجزاء صلاته، رکوع و سجود به شرایط کار نداره. اون چیزی که تو روایت لاتعاد هست وقت و قبله و تهور نه شرایط صلات هستن نه اجزاء صلات. تو اجزاء صلات میگه رکوع و سجود فرضن، به خصوص بیشترم نازل به قرائته، حمد و سوره اینا میگه فرض نیست. بنابراین لا صلات الا به فاتحه کتابی که در روایت هست، معناش این نیست که در ظرف استقرار یا در ظرف نسیان هم نماز فاتحه کتاب باطل است و امثال اینا، این بیشتر ناظر به اون مطلب هست. خب این خیلی مشکل نداره. یه روایت دیگه یه
مفیه
چیه؟
اوش اصلا میگه یو زنش مرسه که این اجزار و اثر تحقیق کنه.
بله بله همش واجبات نماز دیگه. تفکیک خیلی روشن. فرق اون یک چیزی هست که وجود مستقل داره و وجود مستقل نداره دیگه. شرایط وجود مستقل ندارن. اجزا رکوع، سجود اینا وجود مستقل. قبله یعنی رو به قبله بودن، حالت شخص مصلی هست که این حالت خودش یک نوع وجود مستقل نداره. فعل مستقل از افعال نیست. نمیدونم وقت یعنی نماز ما باید در وقت بودن، نمیدونم طهور یعنی مطهر بودن. خب این خیلی مشکلی نداره، اون نسبتا راحته. یه چیز دیگه هم هست، یه روایت دیگه هم هست که تو همین باب فرض و صلات کافی وجود داره. روایت صحیح حلبی علی ابن ابراهیم نبی علی ابن نبی امیران حماد الحلبی نبی عبدالله علیه السلام قال السلات و سلاست و افلاس سلسن تهور و سلسن رکوع و سلسن سجود. سلاس جز داره، یه سومش تهوره، یه سومش رکوع، یک سومش سجوده. خب این عرض کنم اینجا فقط افعال نیست، طهور هم اضافه شده، ولی باز اینم کمش راحته چون طهور فرق داره با وقت و قبله. طهور ولی و شرایطه، ولی محصلش فعل مستقله. از خود طهور به معنی طهارت نیست، طهور به معنی وضوع و غسل و امثال این هاست. در واقع این ناظر به اون افعال هست، حالا چه افعالی که خودشون جزء صلات هستن یا عنوانی که ازش حاصل میشه، طهارت حدثیه‌ای که از وضوء و غسل و تیمم حاصل میشه او جزء صلاته. اینم خیلی مشکل داره.
فعل نیست؟
نه، فعل مستقل نیست، حالت شخصه، رو به قبله بودن خودش چیز بود، یعنی باید در هنگام نماز رو به قبله باشید، یعنی شرط مثلا قرائت، شرط قیام، شرط وقت نمازی که میخواید بگید باید در وقت بخونید، خودشون وجود مستقل ندارن، وجودشون در ذهن شیء دیگر. خب ایناش خیلی مشکل نیست این روایات رو. اون روایتی که این مقداری مشکل هست و جمعش با چیز اون روایت بحث کرد، همون روایتی بود که دیروز مطرح کردم که پنجتای لاتوات رو آورده به علاوه دوتای دیگهی که عرض کنم عبارت باشه از توجه و قبله، توجه و دعا. خب این روایت، حالا این روایت چجوری جمع کنیم؟ عرض کردم من از که باز فرصت کافی پیدا نکردم یه تتبع کامل رو کنم، که جمله تتبعی که قبلا کردم بحث نحوه جمع بین این روایت و روایت لاتعاد رو اجالتا فعلا ندیدم، حالا بعدا بحث آقایون رو ببینم در موردش صحبت میکنم، ولی بعضی نکات در لابلای فرمایش بعضی از بزرگان هست، نه به عنوان جمع بین این روایت، خود این روایت مثلا زراره که فروض و صلات رو هفتا میدانه رو توضیحاتی دادن که اون توضیحات خودش میتواند در مقام جمع مطرح باشه.
خب
اونا مثلا اونا واضحه، اونا این چیزایی نیست که مثلا خیلی سخت باشه. حالا این یکی یه مقدار بالاخره در جمله نیازمنده که خط نسوال عرض میتونم، خیلی هم جمع صاف و پوسکنده و اینها توش نیست. خب مرحوم مجلسی اول در روزت المتقین و در لقامه صاحب قرانی در مورد این روایت توضیحات داده، این توضیحاتشون هم متفاوت هست. روزت المتقین و لقامه صاحب قرانی هر دو شرح عرب، شرح بر ملای انظر الفقیه، روزت المتقین شرح عربیه، لقامه صاحب قرانی شرح فارسیه که بعد از شرح عربی نوشته شده و مجموعاً به دلیل تأخرش پخته تر هست و دیدگاه های نهایی تر خود ایشون رو در لوام صاحب قرانی ما میتوانیم پیدا کنیم. اینجا ایشون اولاً دو نکته در این بحث هست، یکی یعنی بگیم سه نکته، یکی این که مراد از فرض در روایت زراره چیه، یک مراد از توجه چیه و مراد از دعا چیه. این سه تا رو ایشون مورد بحث قرار داده. در روزت المتقین اینجوری داشت، یه بارش هم دیروز خوندن و الان به جهت دیگه دوباره میخوام تکرار کنم. فی روزت المتقین جلد 1 صفحه 126 فی باب فرائض صلات سبعتون، بعد از اینکه این حدیث الفرض فی صلات رو ذکر میکنه ایشون میگه از ظاهر ان المراد بالفریضه ما ظهر وجوبها من القرآن و به سنه مقابلها کما فی اکثر الاطلاقات فی الاخبار. این معنای بر فریضه رو ایشون قبل از ایشون در تهذیب شیخ مکرر وارد شده، خیلی وقتا ایشون روایت هایی رو که یه چیز رو سنت درسته شده در حالی که ادله دیگه بر وجوبش دلالت دارن ایشون میگه مراد از سنت اون چیزی نیست که واجب نیست، اونی که واجب وجوبش از قرآن استفاده نشده بلکه وجوبش از روایات استفاده شده. مثلا از خودم خدمت شما تو همین بعضی چیزهایی که تو بحث ما هم فل جمله دخالت داره، در یه روایتی هست در قلمتون یه روایتی هست که در تهذیب جلد 1 صفحه 109 رقم 285 وارد شده که روایت مرسلی هست. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن ثلاثه نفر، که مؤثر روایت این هست که حالا کامل نمیخونم، این سه نفر هستن که در سفر هستن، یکشون جنوبه، یکشون میته، یکشون وضو نداره، وقت نماز شده، آب فقط برای یکشون دارن، نه چه کار کنن. در امام علیه السلام میفرماید یقتسل الجنوب و یدفن المیت به تیممن و یتیمم الذی هو علا غیر وضوء، لان الغسل من الجنابه فریضه و غسل المیت سنه و تیمم للآخر جائز. اون غسل المیت سنه رو ایشون اینجوری معنا میکنه، البته باید ایشون اشکال میکنه که به تهذیب جلد 1 صفحه 109 رقم 285 17 همه بابه، ایشون اول اشکال میکنه باید مرسله و حالا غیر از بحث ارسال ایشون میگه ولو صحه لکان المراد فی اضافت هذا القسل الى السنه ان فرضه عرف من جهت السنه لان القرآن لا يدل على فرض غسل المیت و انما علمناه بالسنه. این مثلا یکی چی؟ غسل المیت نه تیمم اومده، نه وضو که نگفته سنته، اون تیمم للآخر جایزا، الغسل من الجنابه فریضه، غسل المیت سنه و تیمم للآخر جایز. میگه دو تا وظیفه به قرآن برای این ذکر کرده، یکی وضو ذکر کرده، تیمم ذکر کرده، لازم نیست حتما وضو میتونه تیمم انجام بده. اون یه اون علتی که بحث تیمم رو چیز نکرده، مطرح نکرده و اینا، بدهیم که هر دوش قرآن هست،
دوش هم بدن داره.
نه حالا بحثای چیزشو بذارید کنار، من نمیخوام وارد بحثاش بشم، من نکات فنی داره، من حالا نکات فنیشو نمیخوام بحث کنم، میخوام وارد اون بحثا بشه، از بحث خودمون میمون. علاوه بر این است که مرحوم شیخ لأن القرآن لا يدل على فرض غسل المیت و انما علمناه بالسنه رو ایشون آورده. یه چیز دیگه شبیه همین هم هست، این مطلبی که غسل فریضه است و اون سنت، اون روایت دیگه داره، چند این روایت داره که همین استدلال شده که جایی که غسل میت و غسل جنابت با هم دیگه توأم باشن، غسل میت غسل جنابت مقدمه. حالا تو بعضی روایتش داره که اصلا یختفل الجناب و یترک المیت، میت رها میشه اصلا، که ظاهرش این که تیممش هم مشروع نیست. حالا اون بحثاشو نمیخوام، لن نهازا فریضه و نهازا سنت اونا. ولی بحث دیگه ای که هست، یه سری روایات هست میگه غسل جنابت فریضه است، سایر اغسال سنته. مرحوم شیخ اینجوری معنا میکنه، فالمراد انه لیس به فرض مذکور به ظاهر القرآن و انجازن تثبت به سنت اقصالون اخر مفترزن، که شبیه همین تو همین روایت زراره هم بود که اون رکعات 10 تا رکعت اول رو گفته یه صلات اللتی فرضها الله عز و جل علی المؤمنین فی القرآن، این اونی که در قرآن خداوند واجب کرده بوده اون 2 رکعت بوده، بقیهش رو از درد سنت بوده. البته خب ما میدونیم قرآن که دوش نداره که 2 رکعت بخونید یا 4 رکعت بخونید، 2 رکعت بخونید، ولو به معنای اونی که مراد خداوند در قرآن بوده، نیازمند بیانش، نیازمند به سنت بوده، اون این روایت به هر حال داله بر اون مطلبه که آقایون میگن که ما به وسیله مراجعه به قرآن گاهی اوقات وجوب یک شیء رو درک میکنیم، به این معنا نیست ما علم وجوبه فی القرآن، ما ذکر فی القرآن هست، ولو اینکه ما بدون مراجعه به سنت نتوانیم تشخیصش بدیم و همسالی
بدیم.
حالا قدر متیقنش این معنیش اینه که مراد درکته،
این درکتش در میاد
در بیاد، نه در بیاد، معنیش اینه که حالا به فرض که شما بگید یه رکعت مثلا نماز یه رکعت نداری حالا زمانم میان قلطه قلطهی داره که نمیخوام وارده اون بحثش بشه، ممکنه بگیم نماز وتر و نماز وتر و نماز وتیره که یه رکعتی هستن، همه اینا مکمل هستن، خودشون نماز مستقل نیستن. وتر در واقع اون سه تا با هم دیگه یک وتر رو تشکیل میدن، وتیره هم خودش نماز مستقل نیست، برای مکمل تعداد وتیره واجب شده، به خاطر همین هم نشسته. دارم نمیخوام وارد همشون بحثایی داره که وارد اون بحثا نمیخوام بشم. برای تقدیر خلاص من این نکته هست که این تعبیری که در روزت المتقین هست ما ظهر وجوبها من القرآن، این در برگرفته از کلام شیخ که شاید عرض کردم دقیق ترش این مطلب این نیست که ما ظهر وجوبها فی القرآن، ما کان وجوبها من تشریعات الله سبحانه دون مباشرتن، به خلاف سنت که از تشریعات پیغمبر هست و خداوند تشریع پیغمبر امضا کرده، تشریع امضاییه. البته تشریعی که در قرآن هست طبیعتاً تشریع الهی هست در مقابل تشریع نبوی که در سنت وارد شده. عرض کنم خدمت شما، ما عرض می کردیم که در روایت مورد بحث ما این یک معنا، البته مرحوم ما عرض کردیم این معنایی که ما ظهر وجوبها من القرآن به این معنا که مرحوم شیخ گرفته، شاید یه شاهد روشنی هم در روایات نداشته باشیم. مراد از فرض اون چیزیست که وجوبش از قرآن فهمیده باشه، یعنی قیدش این باشه که حتما باید از قرآن فهمیده باشه. بله، اونی که از قرآن فهمیده میشه فرض است. این روایت هم بیشتر از این، حالا فرض کنید حتی این روایت هم باشه، این روایت معناش اینه که آن چیزی که وجوبش از قرآن استفاده میشود فرض است. ولی نه کل ما کل فرزن یعلم وجوبها بالقرآن، این بحث دیگری هست. علاوه ای تقدیر به جای این کلام مرحوم مجلسی اول که اینجوری تعبیر کرده که خب من اون مجلسی عرض کردم در روزت المتقین سه تا معنا کرده، ایشون میگه از ظاهرم نل مراد بالفریده ما ظهر وجوب ها من القرآن و به سنه مقابله ها که ها فی اکثر اطلاقات فی الاخبار و ما ورد فی القرآن امنا یکون شرطن او جز ان واجبن او مندوبن و یردو به معنی الواجبه ایزن. این یردو به معنی الواجبه ایزن نه این که ایشون میخواد بگه در این روایت به معنای واجب میاد، احیانا فرض به معنای واجب هم میاد، ولی تو این روایت نه، تو همین جهت تو چیز توی روزت و تو لوامه صاحب قرانی اصلا این احتمال رو نیورده احتمالا، بلکه اینجوری تعبیر کرده. و یه نکته هم هست، اون اینی که تو روزت المتقین معنای دوم رو بیشتر ترجیح داده. آها اینجوری، نه اینجوری اصلا به این شکل نده. حالا من عبارت های روزت المتقین رو بخونم. میگه فریضه های نماز عبارت از چیزی چند که نماز بدون آن صحیح نباشد، اعم از آن که شرط باشد یا رکن. اینجوری تعبیر میکنه، شرط باشد یا رکن، که انه میخواد بگه که فریضه نماز اونی هست که ترک سهویش هم که نماز بدون آن صحیح نباشد، یعنی در هیچ حالتی از حالات نماز بدون آن اعم از آن که شرط باشد یا رکن، یا باید شرطی باشد که شرطیت مطلقه داره یا رکن جز نگفته ها، اعم از آن که شرط باشد یا رکن، که انه همون مطلبی که در حدیث لا تعاد مطرحه. حدیث لا تعاد میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، این پنجتا پنجتاییست که سهونم شما ترکش کنید، اضطرارن هم ترکش کنید، نمازتون باطله.
روک نمیگن به شرط، به شرایط نماز.
حالا روک
شرط منظورش این نیست که فقط،
نه شرط این روک که در مقابل جزه، روک یک دست جزه خاصی به تمام اعضا که روک نمیگن. این که روک رو فقط آورده تو به خصوص با توجه به این که در روزت المتقین اعم من ان یکون شرطن او جزن واجبن او مندوبن، اینا رو آورده. اینه که تو روزت المتقین مطلب تو لوام صاحب قرآنی تغییر داده، یه معنی جدیدی پیداست که ناظره به دقیقا روزت المتقینه و اون معنی که در روزت المتقین به عنوان یکی از احتمالات ذکر کرده اصلا اون معنی رو نیورده، که نه در این که مراد از این واجب هست و مستحب نیست تردیدی نیست، این مقدارش رو تو لوام صاحب قرآنی مسلم گرفته. فقط در مورد این که مراد چه فرقی هست بین واجبات فرض و واجباتی که فرض نیستند، چون که انده میخواد دیگه واجبات فرض و واجبات رکنیه هستند به شرطی شرط، این شرط مطلق، شرط در هر حال شرط هستند. بعد اون احتمال دیگه ای که اونجا اونان از ظاهر ذکر کرده بود میگه و محتمله، اونان محتمله و محتمله است که مراد از آن چیزی چند باشد که حق سبحانه و تعالی آنها را در قرآن مجید یاد کرده باشد، اعم از آن که واجب باشد یا سنت. اینا این دوتا معنا رو با هم جمع کرده و محتمل است که مراد از آن چیزی چند باشد که حق سبحانه و تعالی آنها را در قرآن مجید یاد کرده باشد، اعم از آن که واجب باشد یا سنت.
این تعریف چیه؟
تعریف فریضه، فریضه های نماز، المذکور فی القرآنه، اعم از این که واجب باشه یا سنت باشه، یعنی در واقع جمع بین دو تا احتمالی که اونجا داشت، یک احتمال تلفیقی، یه چیزی یه قسمتش از اون گرفته شده یه قسمتش از این گرفته شده، یعنی مستحبات رو اونجا هم داشت. او ماورد فی القرآن، نه همین احتمال دومه، اونم ماورد فی القرآن بود. او ماورد فی القرآن امنا یکون شرطا او جزءا واجبا او مندوبا، نه اشتباه کردم، این همون احتمال دومه، محتمل است که مراد از چیزی چند باشه یا تو بارات الان در قرآن یاد کرده باشد، اما از آن که واجب باشد یا سنت. اون احتمالی که ما ظهر وجوب ها من القرآن و به سنت مقابله ها، اونها رو ایشون اینجا ذکر نکرده و مذکور نشد. حالا این تقدیر، حالا ما مطلبش رو دنبال کنیم، یه مطالبی در این یه نکته. نکته دیگه، دو تا محض دیگه اینجا هست، اون اینه که حالا این توجه و اون دعایی که تو این روایت وجود هست یعنی چی توجه؟ توجه، توجه رو بعضیا مثلا یه معانی خاصی گاهی اوقات برای توجه شده. داشتم همین کلمه روایت رو دنبال میکردم و اینها، تو تقرار در سعای وحید به یه تناسب صحیح و اهم و این که میشه تصویر عنوان بسیط کرد چی کرد امثال اینها، توجه رو به عنوان یک عنوان بسیطی که بر کل نماز قابل تطبیق هست ایشون مطرح کرده بود، بعد این روایت رو آورده بود در مقام ردش، یه مقدار تقریرات بد تقریر شده. فکر میکنم ایشون اینو میخواد بگه که از روایت استفاده میشه که توجه کل صلات نیست، قسمتی از صلاته همساده اینا. ولی حالا این توجهی که در این روایت هست به هر حال یه معنای خاصیه غیر از معنای لغوی توجه و همساده اینها. این مرحوم فیض، مرحوم عرض کنم وحید بهبهانی هم به یه تناسب این کلمه توجه را آورده، میخواد بگه که این توجه با اون معنایی که ما الان ازش برداشت میکنیم متفاوته. البته ایشون میگه برداشت ما از توجه به معنای دعایی که اول نماز نی وجه دو وجه الذی فطر السماوات والارض و امثال اینها هست و اون قطعا جز فرایض نماز کردن نیست، بنابراین باید مراد از توجه باید کردن چیز دیگری باشه با امثال این. علی تقدیر یه بحثی هست که مراد از توجه چیه
توی
حالا عرض میکنم. مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین میگه المراد به توجه تکبیرت الافتتاح علی الظاهر، تکبیرت الافتتاح علی الظاهر لقوله تعالی و ربک فکبر. این لقوله تعالی و ربک فکبر چون ایشون تو روضت المتقین فریضه رو استظهار میکرد ما ظهر وجوب ها من القرآن، میخواد بگه از کجای قرآن وجوب تکبیرت الاحرام استفاده میشه و ربک فکبر رو مطرح میکنه، بنابراین اینکه مثلا مراد از این تکبیر تکبیر افتتاح نماز باشه. خب این که توجه به معنای تکبیرت الافتتاح باشه از بعضی از روایات هم استفاده میشه، مثلا روایت صحیح و سند ضراره که بازم به سندی شبیه همین سند مورد بحث ما هست که سندش هم اینه سعد ابن عبدالله و احمد ابن محمد عن علی ابن حبیب و عبدالرحمن ابن ابی نجران و حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی و حریز ابن عبدالله عن ضراره عن ابی جعفر علیه السلام میگه یجزه و که فصلات من الکلام فی توجه الالله ان تقول وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض، اون دعای توجه رو میاره، آخرش میگه و یجزه و که تکبیرتون واحده،
دوباره
و یجزه و که تکبیرتون واحده، که انه چیز کامل چیزی که میخواید شما
یه را استفاده شد توجه
نه بعد ادامهش میگه و یجزه او که تکبیرتون واحده و یجزه او که تکبیرتون واحده و اینجوری تعبیر میکنه. حالا این یک توی روایت دیگه این هست ادنا ما یجزه او من تکبیر، یعنی ما توجه یک دعای توجه داریم یه خود توجه داریم، دعای توجه و جهد و جل لذی فطر السماوات والارض هست، ولی این دعای توجه جزء مقوم توجه نیست، توجه با همون تکبیر صرف میکنه ولو شما دعایی رو نداشته باشید.
این دعای مختوم به تکبیر میشه توجه؟
نه خود تکبیر. حالا جزء چی؟ حالا میخونم یه روایت دیگه هم باز همونم با همین سنده، حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال ارز کنم ادنا ما یجز اومنت تکبیر فی توجه تکبیرتون واحده و سلاس تکبیرات احسن و سب افضل. تکبیری که در توجه معتبر هست تکبیرتون واحده، یه تکبیرش واجبه، یعنی ما یه تکبیری داریم که در توجه، یعنی جایی که زمانی که انسان به خدا داره متوجه میشه، شروع نماز دیگه، توجه به اعتبار این که تو این روایت اگر دیده باشید یه توجه در جایی قرار گرفته که قبلش مقارنات نماز و مقدمات نماز هست. روایت شو یه بار دیگه بخونم، روایت این روایت اینه عن الفرض فی الصلات، میگه الوقت و طهور و القبله، اینا مقارنات صلات هست که باید قبل از نماز انسان اونها رو احراز کنه، تحقیق کنه وقت چه شکلیه، وضو بگیره، غسل کنه، تیمم کنه، قبله رو چیز بکنه. اونا در واقع شرایط نماز هستند و امثال اینا. نماز از توجه چارمیه، از توجه و رکوع و سجود دعا هم آخری هست که ذکر شده. عرض کنم خدمت شما
ترتیبش،
آره میگم از ترتیب هم جایگاهش، البته این ترتیبش با معنی دومی که ایشون هم کردم سازگار، حالا عبارت معنی دومش هم میگه. ایشون میگه المراد به توجه تکبیرت الافتتاح علی الظاهر لقوله تعالی و ربک فکبر. خب یه معنی که به نظر مثل ظاهرش هم همین معناست که همینجوری که ایشون استظهار کرده، یه معناهای دیگه ای میکنه، همه زور زور معناهای خیلی زورداریه. به هر حال حالا میگم معناهای دیگه ای که ایشون بوده. و یمکن ان یکون المراد به استقبال القبله، خود استقبال قبله جزو توجه باشه. خب از یه طرف جزو فرض نماز خود قبله هم بود، میگه اون قبله یعنی شناخت قبله، پیدا کردن قبله. این توجه اینی که اول قبله انسان پیدا میکنه بعد استقبال قبله میکنه. اون دیگه تکلیف
قبله میکنه.
و یمکن ان یکون المراد به استقبال القبله و بها معرفتها. بها یعنی مراد به خود قبله، معرفت القبله. خب این زوره دیگه. او یکون المراد به ان نیه، مراد بهش نیت باشه. لقوله تعالی و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. نیت بنابر تحقیق اختار نیست، نیت همون به اصطلاح دایی هست که انسان داره. ولو ایشون مثلا بگیم چون دایی باید از آغاز نماز انسان دایی داشته باشه، علت که اینجا هم ذکر کرده، چون از آغاز نماز ولو به معنی اختار نباشه، معنی دایی باشه، ولی دایی به اعتبار اشتراطش از اول نماز، اول نماز نیت رو ذکره. کما اینکه فقها هم نیت رو معمولا به عنوان اولین چیز ذکر میکنن. لقوله تعالی و ما امر الى لعبد الله، این ما لقوله تعالی همون است که میخواد بگه از کجای آیات قرآن استفاده میشه. او هما معن، هم هما معن رو نمیدونم مراد چیه. هما معن شاید مراد این هست که اون تکبیرت الافتتاح با نیت، نه اون استقبال القبله. او هما مع حضور القلب لقوله تعالی قد دفل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خب این معانی رو ایشون اینجا مطرح کرده. در چیز روز بگونم پیدا کنم اون عبارت، در لوام صاحب قرانی، حالا من عبارت رو تصفیح کامل ننوشتم، ایشون میگه که فرائض نماز هفت هست، سیوم توجه هست و محتمل است که مراد از آن نیت باشد. ادامه عبارت رو کامل ننوشتم که ببینم اون اصلا بحث تکبیرت الافتتاح و این چیزها رو مطرح کرده یا مطرح نکرده، ولی مجموعا اون چیزی که از روایات استفاده میشه و به عنوان یکی از واجبات توجه مطرحه، توجه من استقبال قبله رو توجه تعبیر کردن، هیچ من یادم نمیاد جایی شاهد روشنی برش داشته باشه، به خصوص تو این روایت که در مقابل قبله قرار گرفته باشه، اینجوری زورکی قبله رو چیز کرد، یا توجه رو برای نیت گرفتن، اونا زور زدن های چیز هست. اونی که ابتداعاً احتمال میره از توجه، توجه به معنای هم دعای توجه ممکنه آدم تصور بکنه، ولی با توجه به اینکه این جزء فرائض نماز شمرده شده، علل قاعده مراد همون تکبیرت الافتتاح باشه. حالا چی؟ حالا اون دعا نه، وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض، کلام دعا به اون معنا نیست. مراد این است که دعا که تعبیر میکنم کلام توجه، یعنی این به اصطلاح عبارتی که انسان به عنوان توجه میگوید. ما به حمل شایع توجهون تکبیرت الاحرامه، ولی ما یکونو بالحمل الاولی توجهون عبارتی هست که متکلم با اون عبارت توجه کردن خودش را به خداوند بیان میکنه، سخنی که در آن مفهوم توجه به خدا پیدا کردن درج شده است، مفادش توجه به خدا پیدا کردنه. خب این دوتا معنایی که مراد صیغه توجه باشه یا مراد تکبیرت الافتتاح باشه، هر دوش شواهدی از روایات داره، ولی روشنترش به نظر میرسه که همون این دوتا هم هر دو یک مصداق یک امر واحد هستن، یعنی هر دو به اعتبار این هست که شروع نماز با این هاست، آغازگر نماز هست و ما به وسیله او به خدا متوجه می شویم و اون چیزی که به عنوان فرض و واجب در اینجا وجود داره یه تکبیرت الاحرام و بقیهش جزء مستحبات این هاست. به نظر می رسه که این مراد همون تکبیرت الاحرام هست و به احتمال زیاد مراد اینه. فاید احتمالاتی که ذکر شده، خب بحث در این هست که تو این روایت تکبیرت الاحرام رکن شمرده شده و تو اون روایت حدیث الله تعالی رکن شمرده نشده، و این بحثی بحث خیلی قدیمی هم بوده، یعنی تکبیرت الاحرام رکن هست که رکن نیست. حالا این رو
بعضی از نسخش سنت شمرده
شده، حالا اونم بعد صحبت میکنیم. حالا اون رو، حالا بنابراین با توجه به این نکاتی که میخوام عرض بکنم، این که حالا چجوری جمع بکنیم بین این روایت و اون روایت های دیگه که اینجا وجود داره. یه تقریبا یک شهرت خیلی قویی در میان مسلمین در مورد این بوده که تکبیرت الاحرام رکن است، ولی خب در قبال اونها بعضی افراد هم تکبیرت الاحرام رکن ندونستن و توی کتب فقهی هم فی الجمله بحث وجود داره و عرض کردم حاج آقا هم فی الجمله در بعضی موارد تکبیرت الاحرام رکن نمیدونن، در بعضی موارد نمیشه کامل، در بعضی موارد اخلال سهویش رو مضر میدونن، در بعضی جاها اخلال سهویش رو مضر نمیدونن با توجه به جمع بین ادله و امثال این. نه این بحثا رو اینا رو بحث نکردن، من این که میگم نه اینا که میگم که تکبیرت الاحرام رو فرض نمیدونن رکن نمیدونن، تو رساله شون عبارت رساله رو دارم عرض میکنم.
نه اینا
بحث نکردن، اینا بحثای میگم تو خود لا تو آد و اینهاش هم من تا باید بگردم ببینم این بحثش رو، چون من با چیز دنبال میگم، با عبارت خود روایت دنبالش میگشتم پیدا نکردم. احتمال داره که به مضمون روایت اشاره کرده باشن و به تناسبی از لابلای مسئلات و آد جمع بین این دو تا روایت استفاده بشه که اون یه مقداری نیازمنده به گشتن جدی تر هست. حالا این انشالله فردا ادامه بحث رو دنبال میکنیم و صلی الله. یه بحث دعا چیه و نحوه جمع، اونم یه مرحله.